با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. سلام به شنوندگان رادیو فردا، محمد زرقامی هستم در کنار شما در این سه شنبه، در روزی که یک مقام ارشد اسرائیلی به رادیو فردا گفته است ایران مسئول بسیاری از عاملان تروریسم در کرانه باختری است. شورای امنیت سازمان ملل متحد نقض قطعنامه 2231 از سوی جمهوری اسلامی ایران را بررسی می‌کند و سه متهم در زندان بندرعباس اعدام شدند. این خبرها رو در ادامه و بیشتر از اون رو تا لحظات دیگر از هانا کاویانی همکارم بشنوید.
سپاسگزارم محمد. با سلام. همزمان با ادامه عملیات ارتش اسرائیل در اردوگاه پناهندگان جنین، یک مقام ارشد اسرائیلی به رادیو فردا گفت جمهوری اسلامی ایران عامل بزرگ بروز این تنش است. به گفته این مقام اسرائیلی که نخواست نامش فاش شود، جمهوری اسلامی افراد زیادی را در این منطقه آموزش می‌دهد و از آنها حمایت مالی می‌کند. این مقام اسرائیلی تاکید کرد که کشورش اطلاعات خیلی خوبی درباره این موضوع دارد و می‌داند چگونه در داخل کشور و در خاورمیانه با آن مقابله کند. عملیات ارتش اسرائیل در اردوگاه پناهندگان جنین تاکنون 10 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته است. شهردار جنین گفته است که تاکنون بیش از 4000 نفر از ساکنان این شهر این منطقه را ترک کردند. ارتش اسرائیل که عملیات روز دوشنبه را برای پاکسازی اردوگاه جنین از شبه نظامیان فلسطینی آغاز کرده، از دستگیری 120 شبه نظامی خبر داده است. سبا یزدی، دختر حسین یزدی، خبرنگار در اصفهان اعلام کرد که پدرش روز دوشنبه بازداشت و به زندان دستگرد منتقل شده است. خانم یزدی به وبسایت شرق گفته است چند روز پیش پدرش به دادسرای اصفهان احضار و سپس ابلاغیه کتبی نیز به او ارسال شد. به گفته وی پدرش ساعت 9 صبح پس از مراجعه به دادسرا بازداشت شده و اتهام وی در برگه ابلاغیه تبلیغ علیه نظام ذکر شده بود. سبا یزدی از انتقال پدرش به بند الفته زندان دستگیر اصفهان که در اختیار وزارت اطلاعات است خبر داده است. وزارت اطلاعات و دادستانی اصفهان تاکنون در مورد اتهامات آقای یزدی و دلیل بازداشت او اطلاع رسانی نکردند. حسین یزدی روزنامه‌نگار منتقد حکومت ایران و مدیر کانال خبری ایران تایمز سال گذشته هم بازداشت شده بود. سفیر بریتانیا در سازمان ملل و رئیس دوره‌ای شورای امنیت اعلام کرده است که نقض قطعنامه 2231 از سوی ایران در نشست روز پنج شنبه بررسی خواهد شد. باربارا وودوارد روز دوشنبه به خبرنگاران گفت ایران به دلیل ارسال پهپاد به روسیه این قطعنامه را نقض کرده است. تهران همواره ارسال پهپاد به روسیه برای استفاده در تهاجم نظامیان کشور علیه اوکراین را رد کرده است. بامداد سه‌شنبه سه نفر در زندان بندرعباس اعدام شدند. مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، اتهام این سه نفر را تجاوز به زنان عنوان کرده است. به گفته او یکی از متهمان که دستیار پزشک بود با کمک دو متهم دیگر که پرستار بودند پس از تزریق داروی بیهوشی به مراجعین زن تجاوز می‌کردند. تحقیقات قضایی و امنیتی درباره این پرونده در سال 1400 آغاز شد. به گفته دادستانی هرمزگان حکم اعدام این سه متهم پس از اعتراض آنها در دیوان عالی کشور نیز تایید شده بود. ایران یکی از معدود کشورهای جهان است که اجرای حکم اعدام در آن روندی سعودی را در سال جاری طی کرده است. روز سه‌شنبه حسین صلاح‌ورزی رئیس اتاق بازرگانی با انتشار اطلاعیه خبر استعفایش از ریاست اتاق بازرگانی را رد کرد. در این اطلاعیه که در سایت رسمی اتاق بازرگانی منتشر شده، آقای صلاح‌ورزی گفته است که برگه بدون تاریخ و شماره منتشر شده در رسانه‌ها فاقد اعتبار است و مسئولیت نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی با منتشر کنندگان این نامه است. همزمان با این تحولات 70 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یک برنامه سرگشاده به وزیر صنعت خانه جلوگیری از مداخله غیرقانونی در انتخابات اتاق بازرگانی ایران شدند. انتخابات اتاق بازرگانی ایران 28 خرداد برگزار شد و حسین صلاح‌ورزی با اکثریت آرا به ریاست نهاد بخش خصوصی انتخاب شد. چند روز پس از اعلام پیروزی آقای صلاح‌ورزی، رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران مانند تسنیم و فارس این انتخابات را غیرقانونی خواندند و خبرگزاری دولتی ایران نیز خبر استعفای او را اعلام کرد.
هانا کاویانی تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون رسوند و اما در ادامه این مجله بعد از ظهر با هم چه خواهیم شنید؟ نگاهی خواهیم کرد به افزایش تعداد کشته شدگان حمله به جنین. مقام اسرائیلی: ایران پشت بسیاری از عوامل تروریستی است. گزارشی در این باره از اردشیر طیبی. جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی عضو پیمان شانگهای به رهبری چین و روسیه شد. در این باره گزارشی خواهید شنید از آنا رایتکایا. از آخرین تحولات در ارتباط با ناآرامی ها در هفتمین شب متوالی اعتراض های فرانسه در گزارشی از شهاب عموپور خواهیم شنید. و البته نگاهی هم خواهیم کرد برای آن دسته از شنونده هامون که علاقمند هستند به مسائل مربوط به شبکه های اجتماعی در ارتباط با سرویس توییتر بلو و آغاز به کار یک شبکه اجتماعی جدید به نام تریدز. در این باره اگر با ما همراه بمونید گفتگویی رو خواهید شنید با یک کارشناس حوزه اینترنت، رضا منافی. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. این مجله رو همکنون میتونید به صورت زنده از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام بشنوید. اگر نظری دارید درباره محتوای این مجله و آنچه که میشنوید، حتما نظرتون رو منعکس کنید برای ما از طریق @فردوگرام، شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام. اما برگردیم به مسائلی که این روزها در اسرائیل و در سرزمین های فلسطینی شاهدش هستیم. وزارت بهداشت تشکیلات خودگردان فلسطینی گفته که روز دوشنبه 10 فلسطینی در حملات ارتش اسرائیل به اردوگاه جنین در مناطق اشغالی کرانه باختری کشته شدند و 100 نفر هم زخمی شدند. بنابر گزارش ها 3000 نفر هم در این 2 روز مجبور به گریز از این اردوگاه شدند که در این باره گزارش اردشیر طیبی رو میشنویم.
نیروهای ارتش اسرائیل میگویند که تهاجم نظامی آنها به اردوگاه فلسطینی جنین ممکن است روزها به طول بیانجامد. یکی از بزرگترین عملیات ارتش اسرائیل در نوع خود در کرانه باختری در 20 سال اخیر. تصاویری که از جنین منتشر شده ساکنین آن را در حال فرار از درگیری‌های خونین روز دوشنبه نشان می‌دهد. درگیری‌هایی با شبه نظامیان مسلح در جنین و همچنین حملات هوایی پهپادهای اسرائیلی که به گفته مقامات فلسطینی جان ده‌ها نفر را گرفته است. اردوگاه واقع در این منطقه پرجمعیت از سال 1948 و در پی جنگی که همزمان با تأسیس کشور اسرائیل رخ داد برقرار بوده است. اما اکنون اسرائیل مدعی است که این اردوگاه به پناهگاهی برای گروه شبه نظامی کتیبه جنین تبدیل شده و حملات روس‌های اخیر برای مقابله با این گروه انجام شده است. این زن فلسطینی که در یک بیمارستان با خبرگزاری رویترز صحبت می‌کرد می‌گوید که سربازان اسرائیلی نزدیک یک آمبولانس ایستاده بودند و از مردم محلی می‌خواستند که خانه‌ها و مال و اموال خود را رها کنند و سپس آنها را به این بیمارستان آوردند. پلیس اسرائیل نیز تصاویری از بازداشت چندین نفر به عنوان بخشی از این عملیات منتشر کرده است. از زمان تشدید خشونت‌ها در بهار سال 2022، اردوگاه فلسطینی و شهر جنین یکی از مراکز اصلی درگیری بین ارتش اسرائیل و فلسطینیان بوده است. اما حالا این درگیری‌ها به اوج خود رسیده. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز روز دوشنبه وعده داد که این عملیات را تا هر زمان که لازم باشد ادامه خواهد داد و جنین را لانه تروریست‌ها خطاب کرد.
Jenin has become a safe haven for terrorists.
در ماه‌های اخیر
جنین تبدیل به پناهگاهی امن برای تروریست‌ها شده است و تروریست‌ها از این پناهگاه حملات وحشیانه‌ای را ترتیب دادند و غیر نظامیان اسرائیلی را به قتل رساندند. From that safe haven, terrorists perpetrated
savage attacks, murdering Israeli civilians. تشکیلات خودگردان فلسطین نیز روز گذشته اعلام کرد تمامی تماس‌های خود با اسرائیل را قطع خواهد کرد.
وقف جميع الاتصالات واللقاءات مع الجانب الإسرائيلي.
نبیل ابورودینه سخنگوی محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در کنفرانس مطبوعاتی خود همچنین اعلام کرد که همکاری‌های امنیتی با اسرائیل را نیز به حالت تعلیق در خواهند آورد. این تشکیلات همچنین از جامعه جهانی درخواست کمک کرده است. در همین حال گزارش شده که ظهر امروز فردی در تل آویو با یک خودرو به جمعی حمله کرده و 6 نفر را زخمی کرده است. پلیس تل آویو این حادثه را تروریستی اعلام کرده و گفته که فرد مهاجم که یک فلسطینی از کرانه باختری بوده توسط یک غیر نظامی از پای در آمده است. در برخی گزارش ها به حمله‌ای با چاقو در تل آویو نیز اشاره شده است. از سوی دیگر الی کوهن وزیر خارجه اسرائیل حکومت ایران را متهم کرد که با کمک مالی به گروه‌های پیکارجوی فلسطینی به خشونت در این منطقه دامن می‌زند و ایران جنین را به مرکز فعالیت‌های تروریستی بدل کرده است. یک مقام ارشد اسرائیلی نیز در گفتگو با رادیو فردا جمهوری اسلامی را متهم کرده که پشت بسیاری از عوامل تروریستی در کرانه باختری است و از آنها حمایت فنی و مالی می‌کند. او می‌گوید برخی از این عوامل به ایران سفر کرده و در آنجا تمرینات نظامی دیدند.
برای شنیدید از اردشیر طیبی درباره آخرین تحولات در اسرائیل و درگیری‌هایی که در جنین شاهدش هستیم. با اعلام ساعت 3:41 به وقت تل آویو و 4:11 به وقت ایران اجازه بدید که یک توقف کوتاهی داشته باشیم، برگردیم و این بار به شانگهای سری بزنیم.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
اما در ادامه این مجله بعد از ظهری، همونطوری که در خبر هم شنیدید، سران سازمان همکاری های شانگهای سه‌شنبه برای یک اجلاس ویدیویی با میزبانی هند گرد هم اومدن. در این اجلاس نارندرا مودی صحبت کرد و در صحبت‌های خودش به همه مسائل پرداخت و حتی یک گریزی هم زد به موضوع جنگ هایی که هست و مسائل مختلف، اما اشاره مستقیمی نکرد به ماجرای اوکراین و روسیه. ولادیمیر پوتین صحبتی کرد، او هم از مسئله واگنر و تحرکاتی که در روسیه شاهدش بودیم گذر کرد و شی جین پینگ هم صحبت هایی رو داشت. اما طی این اجلاس آنچه که شاید برای ما مهم باشه این بود که ایران با تکمیل روندی که از 17 سال پیش آغاز شده بود عضو دائم این سازمان شد، که در گزارش آنا رایسکایا به این موضوع می‌پردازیم.
رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای از عضویت دائم ایران استقبال کردند. ایران سال 2005 عضو ناظر این سازمان شد و سال بعد برای عضویت کامل درخواست کرد که سرانجام 2 پیش به تایید سایر 8 عضو دائم رسید. حدود 2 طول کشید تا فرایند فنی و انجام تعهدات لازم تکمیل شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با استقبال از عضویت ایران گفت وظیفه ماست که به ایران کمک کنیم در تمام زمینه ها در سازمان همکاری های شانگهای فعال باشد.
Наша общая задача помочь коллегам эффективно встроиться в ведущуюся в рамках Шанхайской организации многоплановую работу.
Ибрахим Раиси, رئیس جمهور ایران، در سخنرانی خود سازمان همکاری های شانگهای را سازمانی در حال رشد با شاخصه ها و ظرفیت های قابل توجه و برخوردار از جایگاه ممتاز در روند توسعه همکاری های سیاسی، امنیتی و اقتصادی توصیف و تاکید کرد. قطعاً مزایای عضویت رسمی ایران در این سازمان در تاریخ ماندگار خواهد شد.
سازمان همکاری های شانگهای که نماد این خانواده بزرگ تمدنی است، اکنون در جایگاه ایستاده است که میتواند افقهای جدیدی از همگرایی منطقه‌ای و همکاری‌های امنیت ساز را بنا نهد.
رئیس جمهور ایران در سخنرانی ویدئویی خود بر نقش آفرینی ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای در 6 حوزه بستر تأمین امنیت دست جمعی، توسعه پایدار، گسترش ارتباطات، تقویت وحدت و حاکمیت کشورها و هم‌آزایی برای مقابله با تهدیدات محیط زیستی متمرکز شد. حسین میرعبداللهیان وزیر خارجه ایران در توییتر عضویت کامل ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای را گام مهمی در پیگیری سیاست خارجی فراگیر، تقویت سیاست همسایگی و نگاه به آسیا دانست. به گزارش ایرنا، ایران به دنبال آن است تا از طریق عضویت در سازمان‌های بین‌المللی و منطقی ضمن افزایش مبادلات تجاری خود با کشورهای مختلف از آثار تحریم‌های آمریکا بکاهد. از این رو بر اساس این گزارش، عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای می‌تواند یک فرصت طلایی برای تهران و متقابلاً یک امتیاز قابل توجه برای سایر اعضای این سازمان باشد. آندری سیدروف، کارشناس مسائل بین الملل، اهداف احتمالی ایران از عضویت در سازمان همکاری های شانگهای را برمی شمارد.
هر عضو دیدگاه خود را نسبت به اهداف سازمان همکاری های شانگهای دارد که با سایر اعضا متفاوت است و برخلاف ایران و روسیه که ادعا می کنند در سایه چین در مقابل آمریکا و غرب یک قطب هستند، اکثر اعضای دائم این سازمان بیش از همه درگیر مسائل امنیتی هستند. این تفاوت نظر باعث شده سازمان همکاری های شانگهای تاکنون هیچ دستاورد عملی نداشته باشد. انتظارهایی همچون گسترش همکاری‌های اقتصادی بین کشورهای عضو و یا مشارکت در نهاد امنیتی ضد ناتو صرفاً تبلیغاتی است، زیرا سازمان همکاری‌های شانگهای ابزاری برای پیشبرد اهداف اعلام شده در اختیار ندارد. زمانی که رهبران کشورهای عضو از رشد تجارت خبر می‌دهند، این بدان معناست که روابط دو جانبهشان دچار تحول شده. اما این تحول ربطی به سازمان همکاری‌های شانگهای ندارد، چرا که در حقیقت این یک سازمان نیست، بلکه یک شبکه اعضاست و حتی شورای سران کشورهای عضو تاکنون هیچ تصمیمی نگرفته که به عنوان رویکرد سازمانی تلقی شود. همزمان تحقق اهداف غیر اقتصادی ایران دور از انتظار نیست. برخی از این خواسته های ایران عبارتند از ترویج ایده جهان چند قطبی، تلاش برای تثبیت رژیم جمهوری اسلامی و تقویت حضور ایران در منطقه و عرصه بین المللی.
تاریخچه سازمان همکاری های شانگهای به زمانی باز می گردد که در پی فروپاشی اتحاد شوروی، چین به دنبال راه های تعامل با کشورهای جدید در همسایگی خود بود. با پیوستن ایران، این سازمان دارای 9 عضو دائم است و سه‌شنبه طی اجلاس ویدئویی به میزبانی هند، روند پذیرش بلاروس به عنوان عضو کامل جدید آغاز شد. رسما اعلام نشده چرا اجلاس روز سه‌شنبه به صورت ویدئویی برگزار شد، اما روزنامه‌های هندی گزارش دادند رهبران چین و پاکستان، دو کشوری که به رغم همکاری در سازمان همکاری‌های شانگهای دارای روابط پرتنش با هند هستند، از مشارکت حضوری صرف نظر کرده بودند. به ابتکار هند که امسال رئیس دوره‌ای سازمان همکاری‌های شانگهای و همزمان رئیس دوره‌ای گروه 20 است، دستور کار معمولی نیز گسترش یافت تا مسائل امنیت غذایی در شرایط تحریم را هم شامل شود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
به صحنه فرانسه برسیم. در پی اعلام کاهش قابل توجه خشونت و ناآرامی در هفتمین شب متوالی اعتراض‌ها در فرانسه، مانوئل مکرون روز سه‌شنبه با دست کم 220 شهردار از مناطق آسیب دیده دیدار کرده. در جریان اعتراضاتی که در پی کشته شدن یک نوجوان 17 ساله به دست پلیس در فرانسه آغاز شد، خسارات بسیاری به شماری از مشاغل در این کشور وارد شده، اما از سوی دیگه به صندوقی که برای پشتیبانی از خانواده پلیس ضارب تشکیل شد تا کنون بیش از 1 میلیون یورو واریز شده. شهاب عموپور.
در هفتمین شب متوالی از اعتراضات فرانسه، خشونت باز هم کاهش یافت و هیچ سانحه حادی گزارش نشد. وزارت کشور با اشاره به بازداشت 72 تن از جمله 24 نفر در محدوده پاریس اعلام کرد که خسارات وارد شده به اموال عمومی در فاصله شامگاه دوشنبه تا بامداد سه‌شنبه همچنان قابل توجه است. 202 مورد سوزاندن سطل زباله، 159 خودروی شعله‌ور شده، 24 ساختمان آسیب دیده یا آتش گرفته، همچنین حمله به 4 پاسگاه پلیس از رخدادهای اعتراضات دیشب است. مانوئل امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه که پیشتر سفر دو روزش به آلمان را نیز به خاطر ناآرامی‌هایی که در پی کشته شدن یک نوجوان 17 ساله به دست پلیس سر گرفته بود، لغو کرد، روز سه‌شنبه از در حدود 220 شهردار که قلمروی شهریشان در جریان اعتراضات آسیب دیده است، میزبانی می‌کند. او در گفتگو و مشورت با این مقامات شهری می‌خواهد یک پژوهش و کار بلند مدت را برای دست یافتن به درکی درست از دلایلی که منجر به این رویدادها شده است آغاز کند. حمله‌های پرشمار به شهرداری‌ها و ساختمان‌های متعلق به آن یکی از موارد نگران کننده در اعتراضات اخیر عنوان شده است. از جمله شهرداری لهیل روز و سپس خانه شهرداری این شهر مورد هجوم قرار گرفت که به آسیب دیدن همسر و فرزند او منتهی شد. دیروز اما در این شهر 30,000 نفری حومه جنوبی پاریس، تنی چند از شهرداران و مقامات سیاسی در کنار حدوداً 2400 شهروند دیگر گرد هم آمدند تا با این شهردار که سخنگوی حزب جمهوری خواهان از جناح راست نیز هست، اعلام همبستگی کنند. از سوی دیگر رئیس جمهوری فرانسه دیشب در نخستین بازدید میدانیش در یک رستوران در شمال پاریس که از مناطق کانونی اعتراضات محسوب می شود با 6 مقام ارشد از نیروهای پلیس، ژاندارمری، آتش نشانی و نیروهای ویژه تبادل نظر و از آنها برای مهار خشونتها تشکر کرد. در هر سه شب پیشین 45,000 نیروی پلیس در سراسر فرانسه در خیابان حضور داشتند. گفته شد که در این دیدار امانوئل مکرون با وجود آرام‌تر شدن اوضاع کشور در مورد روزها و ماه‌های آینده به ویژه روزهای 13 و 14 ماه ژوئیه هشدار داد. 14 ژوئیه سال روز پیروزی انقلاب فرانسه است و در درازای آن و تا ساعاتی از شب میلیون‌ها فرانسوی با حضور در خیابان، کنسرت و رویدادهای جانبی این روز ملی را جشن می‌گیرند. امانوئل مکرون همچنین در دیدار شب پیشین تأکید کرد که باید برای خانواده مجرمان جریمه‌های مالی در نظر گرفته بشود. این ایده بر این پایه تنظیم شده که حضور نوجوانان و کودکان در اعتراضات اخیر فرانسه چشمگیر بوده است. به گفته جرالد دارمنین وزیر کشور فرانسه، در حدود 1/3 از افرادی که تاکنون در جریان اعتراضات بازداشت شدند کودک هستند و شماری از آنها فقط 12 سال سن دارند. بر اساس گزارشی دیگر در این راستا که توسط وزارت دادگستری فرانسه تنظیم شد، از روز جمعه پیشین تا کنون 3915 نفر بازداشت شدند که در بین آنها 1244 فرد خردسال دیده می شود. در این بین 374 نفر از آنها به سرعت در روند محاکمه قرار گرفتند. در جلسات یک دادگاه در شهر استراسبورگ، احکام حبس قطعی از 4 تا 10 ماه در مورد برخی از معترضان خرابکار صادر شده است. از سوی دیگر، در حالی که صنعت گردشگری فرانسه به دلیل اعتراضات و آسیب رسانی های اخیر زیان دیده و برآوردهای نخستین نشان می‌دهد که به سازوکار حمل و نقل فقط در پاریس دست کم 20 میلیون یورو خسارت وارد شده است، بسیاری از مشاغل خصوصی نیز متحمل زیان شدند. در این راستا سازمان‌های اصلی کارفرمایان در فرانسه خواهان کمک دولت به صاحبان مشاغل و کارآفرینان در فرانسه شده و تقاضای ایجاد یک صندوق پشتیبانی مالی از مشاغل را ارائه دادند. این در حالی است که یک صندوق که برای کمک به خانواده پلیسی که به ناحل نوجوان شلیک کرده بود تشکیل شد، مرز میلیون یورویی را رد کرده و واکنش و نگرانی هواداران احزاب جبهه چپ در فرانسه را برانگیخته است.
بله، شنیدید گزارش شهاب عموپور رو از آخرین تحولات در ارتباط با ناآرامی‌ها در فرانسه. یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم، برگردیم و می‌خوایم یک نگاهی بکنیم به سرویس توییتر بلو و همچنین یک امکان جدید در شبکه‌های اجتماعی تریتز.
ما که نبودیم اتفاق کم نیفتاد، باز هم ما ایرانی ها به خاطر مشروب تقلبی تلفات دادیم.
اعتبار نیست و ساقی.
حزب‌الی های ایران از درگیری پلیس فرانسه با معترضین بسیار شاد و خرسند شدند.
آفرین.
و رئیس دانشگاه آزاد گیر داده، میخواد همه جوانای زیر 18 سالو بفرسته برن اردوی راهیان نور. ای خدا.
همین این فیلتر شکن ها که روی موبایل و لپتاپتون دارید واسه بعضیا 50,000 میلیارد تومان مایه داشته. شما در هفته گذشته چیا دیدین و شنیدین که بخواید با ما به اشتراک بذارید تا در برنامه این هفته پخش کنید؟ چهارشنبه 14 و پنجشنبه 15 تیر ماه با ایستگاه فردا همراه شما ایم از رادیو فردا ساعت 8-9 شب به وقت ایران.
و اما بپردازیم به ماجراهای ایلان ماسک که همچنان با ارائه ویژگی‌های منحصر به فرد برای مشترکین سرویس توییتر بلو به تمایز اونها با کاربران عادی ادامه میده و اکنون محدودیت‌های جدیدی برای نمایش تعداد توییت‌ها در طول روز برای کاربران عادی و تایید شده این شبکه اجتماعی هم اعلام شده. در کنار این شرکت متا هم وارد میدون شده و از آغاز به کار شبکه اجتماعی جدیدی به نام تریدز خبر داده. پروانه وحیدمنش به سراغ رضا منافی کارشناس حوزه اینترنت در ترکیه رفته و ابتدا از آقای منافی درباره اقدامات ایلان ماسک در قبال شبکه اجتماعی توییتر پرسیده.
مهمترین موضوعی که وجود داره اینه که ایلان ماسک در بحرانی ترین شرایط ممکن توییتر رو در اختیار گرفت و به همین دلیل مجبور بود که تغییراتی رو ایجاد کنه که بتونه در به درآمدزایی برسه. برای مثال مثلا گفته شد که چندین ماه هست که ایلان ماسک و توییتر بدهی دارن به سرویس‌های ابری گوگل و هنوز بدهیشون رو پرداخت نکردن. یا اینکه وقتی که ایلان ماسک به توییتر اومد خیلی از تبلیغ دهنده‌ها دیگه فعالیتشون رو قطع کردن و با توییتر فعالیتشون رو ادامه ندادن. به همین دلیل ایلان ماسک مجبور بود که یک روند جدیدی رو پیش بگیره که خب اون هم راهی نداشت به جز فروختن اکانت‌های اشتراکی و کارهایی که الان داره انجام میده.
با توجه به مسائلی که در مورد توییتر ایجاد شده، سرنوشت این شبکه اجتماعی مهم و جهانی به چه سمتی خواهد رفت آقای منافی؟
بله، خب چند ماه پیش هم اتفاق افتاده بود که یک موج مهاجرت کاربران توییتر به پلتفرم مستودون ما داشتیم و ایلان ماسک هم به جای اینکه بیاد یک درسی از اون اتفاق بگیره دوباره چیزی شبیه به اون رو تکرار کرد. ادعای اصلی ایلان ماسک این بوده که شرکت‌های استارتاپ‌های حوزه هوش مصنوعی بدون پرداخت هزینه میان از دیتاهای توییتر استفاده میکنن و به خاطر بهره برداری اونها توییتر مجبور هست که سرورهای بیشتری رو داشته باشه و هزینه‌هاش رو توییتر متقبل بشه به جای اینکه خود اون شرکت ها هزینه رو متقبل بشه. حالا مورد اینه که در کنار اینها کاربرهای معمولی تحت تاثیر قرار گرفتن و این اتفاق افتاد که دیگه در این سری آخر کمی چند روز پیش اتفاق افتاد. بسیاری از کاربرا رفتن به سمت بلو اسکای، متا اومد پلتفرم جدید ترید رو معرفی کرد که به زودی قرار راه بیفته و داریم موج جدید بی سابقه از ماجرات از توییتر رو میبینیم. اما خب موردی که وجود داره در مورد پلتفرم های دیگه اینه که اونا نوپا هستن، یعنی برای کسی که کار ریسرچ انجام میده خب توییتر چندین سال سابقه داره و داده هایی که در توییتر وجود داره خب در هیچ کدوم از اون پلتفرما پیدا نمیشه اگر کسی بخواد کار پژوهشی انجام بده. باز مورد دیگه که هست، پلتفرم ها چون که جدید را افتادن ممکنه قابلیت هایی به اندازه توییتر نداشته باشن، تازه را افتادن، هنوز آزمون و خطای زیادی نکردن، کاربرانشون رو نمیشناسن. به همین دلیل توییتر هنوز که هنوزه روی کاغذ قابلیت‌های بیشتری داره، پتانسیل بیشتری داره، اما خب سیاست‌های ایلان ماسک رو به جای رسونده که بی‌ثبات بودنش باعث شده که کاربران خسته بشن و معلوم نیست فردا که توییتر رو میان باز کنن چه اتفاق جدیدی قراره برای توییتر افتاده باشه.
با توجه به این تغییرات مشاهده اون هستیم که بسیاری از کاربران این شبکه اجتماعی، کاربران ایرانی به شبکه بلو اسکای پیوستن. به نظر شما چقدر تغییراتی که در توییتر ایجاد شده میتونه فعالیت‌های حقوق بشری، سیاسی و مدنی که ایرانیان در این شبکه اجتماعی داشتن رو دستخوش تغییر و تحول کنه؟
بله، متاسفانه اینو من فکر میکنم ما میتونیم بگیم که بیشترین آسیب رو از این اتفاقات کاربران ایرانی و یا کاربران کشورهایی میبینن که دسترسی مستقیم به سیستم پرداخت‌های بین‌المللی ندارن، چون نمیتونن اکانت‌هاشون رو به اکانت‌های ویژه ارتقا بدن. حالا در کنار اینکه اون قیمتش ممکنه برای کاربران ایرانی مقرون به صرفه نباشه، و این مدل جدید اقتصادی ایلان ماسک باعث میشه که میدان فعالیت بسیاری از افراد از بین بره، دسترسی به اطلاعات از بین بره. متاسفانه الان هم حتی یواش یواش نمودهاش داره دیده میشه دیگه، که کاربرانی که قبلا خیلی بیشتر فعالیت میکردن، وقت زیادی میگذاشتن، اطلاعات مفیدی ارائه میکردن، با توجه به این بی‌نظمی‌ها و بی‌ثباتی‌های توییتر فعالیتشون کمتر شده، چون که معلوم نیست فردا چه اتفاقی بیفته برای توییتر، یا اینکه الگوریتم‌های توییتر هر روز تغییر میکنه و ممکنه اطلاعاتی که اینا ارائه میدن در معرض دید افراد کمتری قرار بگیره.
گزارشی رو شنیدید از، البته گفتگویی بود که پروانه وحید منش انجام داده بود با رضا منافی، کارشناس حوزه اینترنت در ترکیه، درباره سرویس توییتر بلو و البته امکان جدید به اسم ترید که به زودی رقیب توییتر خواهد شد. با این گفتگو به پایان این مجله بعد از ظهر رسیدیم. روزتون خوش.